بسم الله الرحمن الرحیم با
دوار محترم گروه فلسفه علم و فناوری تکنولوژی
پژوهشگاه علوم انسانی در نظر داشت که مجموعه سخنرانی هایی در مورد فلسفه تکنولوژی برگزار بکنه طی توافقی که با دوستان به عمل آوردیم. تمرکز بحث بیشتر بر روی نسبت علم و تکنولوژی بود که جناب دکتر منصوری و آقای دکتر منجمی مطالبی رو در این خصوص خواهند فرمود، ولی بنده تم صحبتم یه مقدار فرق میکنه و به مسئله هنر به عنوان برونشو از گشتل تکنولوژی برمیگرده. اگر اجازه بفرمایید بنده صحبت رو آغاز میکنم. حدود نیم ساعت هر یک از سخنرانان در خدمتتون خواهند بود و نیم ساعت انتهایی رو هم انشاءالله به پرسش و پاسخ اختصاص میدیم. موضوع صحبت بنده همونطور که عرض کردم خدمتتون، هنر به مثابه برونشوی از گشتل تکنولوژی هست. عزیزان مقاله پرسش از تکنولوژی هایدگر رو حتما همه به طور مکرر مطالعه کردند و اونجا مسئله ای که در اواخر مقاله بسیار به طور موجز و سربسته مطرح میشه این هست که هایدگر از نکته اتیمولوژی که این نکته اتیمولوژی که تخنه هم به معنای تکنیک هست و هم به معنای هنر به نظر میرسه که استفاده می کند و مطابق معمول از این نکته اتیمولوژیک عالمی رو خلق می کند. مسئله در اون مقاله بسیار مکتوم و سربسته مونده است. در اثر دیگر هایدگر سرچشمه اثر هنری هم خیلی این مقاله دوم هم نمیتونه خیلی کمک کنه به ما در رازگشایی از این مسئله. هنر چگونه میتواند به عنوان اون نیروی ناجی و نیروی منجی باشد که هایدگر وعده داده است به ما در انتهای مقاله پرسش از تکنولوژی؟ هنر چه دارد که میتواند منجی باشد؟ برای فهم این مسئله آثار خود هایدگر هم باید از نظر گذرونده بشه، برخی از آثارش، و همینطور هم باید به گادامر رجوع بشه به عقیده من، و هم به نکاتی که در مقاله پرسش از تکنولوژی هایدگر از افلاطون و ارسطو نقل میکنه. اینها رو وقتی کنار هم بگذاریم به نظر میرسه که یک تصویری به ما میدهد از این که هنر چگونه میتواند نیروی منجی باشد از گشتل تکنولوژیک. من سخنرانی با چند قسمت تقسیم کردم. قسمت اول چند موضع از مقاله پرسش از تکنولوژی رو خدمتتون نقل میکنم و یک جنبندی از این مواضع عرض میکنم خدمتتون. بعد میرم سراغ فن شعر ارسطو، چند نکته از اونجا گفته میشه، نقد سه کانت و نهایتاً حقیقت و روش گادامر. اینها رو شاید اگر بتوانیم که به هم اتصال بدهیم اون نکته کانونی برای ما به دست بیاد. من چند فراز رو از مقاله پرسش از تکنولوژی یادداشت کردم که اینها رو قرائت میکنم و بعد از اینها نتیجه ای رو میخوام که استخراج بکنم. هایدگر میگه که تخنه نام کار و مهارت صنعتگر است و البته نامی هم هست برای مهارت‌های فکری و هنری. تخنه به فرا آوردن تعلق دارد، یعنی انکشافی است که فرا می آورد و حضور می بخشد. تخنه به پوئسیس تعلق دارد، به امر پوئتیک شاعران. پوئسیس خب فرا آوردن، تخنه به پوئسیس تعلق دارد. تخنه فرا آوردن است و البته به معنای مثلا پوئتیک یا شاعرانه هم اینجا خودشو نشون میده. بعد بین فوزیس و پوئزیس در اون مقاله یک نسبتی برقرار میکنند. فوزیس همان پوئزیس به والاترین مفهوم کلمه است، زیرا آنچه به اعتبار فوزیس حضور مییابد خصوصیت شکوفایی را در خود دارد، مانند قنچه ای که می شکفت، خودجوشی، لبریز شدن. در واقع داره میگه فوزیس نوعی پوئزیس هست که از درونش داره می جوشه بود. در یک موضع دیگر به اخلاق نیکوماخوس ارسطو اشاره میکنه و فصل ششم، تخنه از امری کشف حجاب می کند که خود را فرا نمی آورد و هنوز فرا روی ما قرار ندارد. این کشف حجاب، این انکشاف از قبل ماده و صورت زورق یا خانه را، این زورق خانه رو مثال میاره، این که میگه زورق می سازیم، ما از اول تصویری از زورق در ذهنمان داریم، بعد این ماده رو طبق آن صورتی که در ذهن داریم می سازیم. از قبل صورت و ماده زورق یا خانه را با چشم داشت به تصویر نهایی محصول مورد نظر در آن شی گرد می آورد. به ما چی گفت حالا؟ گفت که تخنه به پوئزیس تعلق دارد. پوئزیس در والاترین مفهوم کلمه می شود فوزیس. در واقع میخواد بگه که امری علل اصول امور خود میجوشند، لبریز میشوند، شکوفا میشوند، به میگن فوزیس. اگر امر شکوفا نشود به هر دلیل، و این دلیل چیزی نیست جز اون حمله هایی که ما برام میکنیم، پدیدارشناسانه داره نگاه میکنن، اون وقت اگر کسی بیاید و به آن چیز مجال بدهد که به این میگه پوئزی، به میگه تخنه، اون چیز خودش خواهد جوشید. تا حالا به ما این گفت، این رو گفت. نکته دیگری که در این مقاله هست و به شکل نچسبی اونجاست، آدم اصلا فکر نمیکنه که این بحث چرا هست، میاد وقتی میرسه به ماهیت تکنولوژی، میگه که افلاطون کلمه آیدوس رو به شکل عجیبی به کار برد، ایده رو. ایده در یونانی به معنای دیدار بود، دیدار به همین معنای که ما در فارسی به کار میبریم، هم چهره و هم دیدن. خب در هر حال امری بصری بود، امری قابل دیدن بود. افلاطون درست این رو بر معنای ضد خودش به کار برد، عالم مسلی که قابل دیدن نیست. این آن امر ثابتی شد، اینجاش رو خیلی تاکید میکند. ببینید امر ثابت به نظر میرسه، الان با توجه به آثار بعدی هایدگر من این رو محکمتر خواهم گفت، به نظر میرسه هایدگر معتقد است که همه مشکل متافیزیک آنجا آغاز میشود. متافیزیک به عنوان چیزی که بدیلش هنر است، متافیزیک به عنوان چیزی که تکنولوژی رو داده و بدیلش از این ور هنر است. یعنی در واقع ما داریم یه اشتقاق ایجاد میکنیم، یه دایکوتومی میافکنیم بین آن نحوه تفکری که تکنولوژی رو به وجود آورده که متافیزیک است، و نحوه تفکر دیگری، تفکری از گونه دیگر، حقیقت از گونه دیگر که هنر به اون تعلق دارد و منجی می شود از این تکنولوژی. اینا تفاوتش این چیز به عقیده هایدگر به نظر می رسد چنین است. نحوه تفکر متافیزیک یک تمایز شارپی می افکند بین امر ضروری یا کلی یا دائمی و پایا که همیشه اونجا وجود دارد و از این طرف امر جزئی، امر موقت، امر در تفرد و تجزی خودش و قصه لازم. تفکر متافیزیکی این تمایز رو خیلی برجسته می کنه و نحوه حضور کلی در جزئی رو یک نحو می داند به نام مصداق یافتن. کلی در جزئی مصداق می یابد به این ترتیب که اون یا ذاتی در عرضی مصداق می یابد به این ترتیب که اون چیزهای عرضیش، امور ممکنش نه امور ضرورش، عوض می شوند و اون تا اون کور مرکزی باقی می ماند. در تفکر متافیزیکی یک کور مرکزی وجود دارد، گوهر، جوهر، اوزیا به یونانی، که هایدگر وسن رو به کار می برد. خب همون اسنس دیگه، اون جوهری که چیزهای دیگر قائم به آن، این چیزهای دیگه بر روی اون سوار میشه. از این طرف نحوه یک نحوه دیگری داریم که الان عرض خواهم کرد. نحوه اولا تمایز قاطعی بین امر دائمی، امر موقت، امر کلی، امر جزئی، امر یونیورسال و امر جزئی نیست و از طرف دیگر این نحوه حضورش اصلا به نحوه متفاوت. من برای اینکه این مسئله گوهر رو یک مقدار دیگر هم بشتافم، اشاره میدم به اثر در باب ذات گراند. خب هایدگر اونجا میخواد ببینه این گراند، این بنیاد که به نظرش بنیاد تفکر متافیزیکی است، این بنیاد چیست. در اونجا به ما میگه که حتی در خود مقاله پرسش از تکنولوژی هم یه اشاره ای داره. وقتی میخواد بگه ماهیت تکنولوژی، به ما میگه که من ماهیت رو به معنای معمول کلمش به کار نمیبرم. ماهیت تکنولوژی از منظر من چجوریه؟ میگه شما، مثالی هم میزن، میگه شما میگید هویت خانواده، این دقیقا هست اونجا، هویت دولت، نهاد خانواده، نهاد دولت، این نبدان معناست که این یک کوری دارد، بلکه این نهاد یا این هویت اشاره می کند به همان وجود داشتن، نحوه اعمال قدرت، نحوه اداره، یعنی به یک فعل اشاره دارد تا بیشتر به یک کور ثابت که اون فعل رو گوهریدن گفتیه. این کلمه وسونگ، گوهریدن چی بود؟ گوهری بود. هایدگر متوجه این بود که اینجا گوهر به معنای اون امر ثابت مانایی که علی رغم تغییرها تغییر نمی کند نیست. این پروسه ایست که اسمش رو گذاشت گوهریدن. و در همون اثر، یعنی در باب ذات بنیاد و همینطور در اصل خرد، این رو با کلمه پلی بیان کرد، اشپیل آلمانی. این فلاسفه آلمان با این اشپیل معانقه ها داشتن دیگه، هم کانت داشته، هم ویتگنشتاین داشته، هم هایدگر و گادامر. مال هایدگر و گادامر خیلی نزدیک و شبیه به هم هست. شپیل به معنای همون پلی و گیم، هر دوتا. هایدگر در اونجا میگه که این گوهریدن چیزی شبیه پلی است. این پلی رو در آثار هایدگر خوب نمیابیم یعنی چی؟ در حقیقت و روش خواهیم یافت به طور بسیار مبسوط‌تر که پلی یعنی چی. خب بس ما تا اینجا چی گفتیم؟ ما تا اینجا گفتیم که تخنه به پوئزیس تعلق داشت. پوئزیس والاترین نمودش در فوزیس بود به معنای جوشیدن، از خود برآمدن، خود را محقق. ببینید این تنین همون گوهریدن رو میشنوید اینجا، خود را محقق ساختن. در واقع فوزیس چیزی نیست جز همین گوهریدن ها. در گوهریدن ما گفتیم که روندی است که خودش برای خودش گوهر درست میکنه، شدن است، تحقق است. اصلا نهاد خانواده در تحقق گوهردار میشود، دولت در اعمال قدرت گوهر، در اداره کردن گوهردار میشود. پس تعلق ذاتی هنر به این شکوفایی و برآمدن از خود رو گفتیم و در ثانی گفتیم که به نظر می رسد که هنر عرصه ایست که متفتن است که گوهر یک امر کور مرکزی لایتغیر نیست، بلکه پروسه گوهریدن رو در نظر می گیرد. این مسائل یک ربط قریبی با مسئله تصویر دارد، ایمیج، پیکچر، بیلد به آلمانی. خب اون چیست که نهایتا گفتم در گادامر به اوج خودش خواهد رسید. من الان بحث رو میارم روی ارسطو و فن شعر. ارسطو در فن شعر یک مطلب غریبی دارد. اساسا این فن شعر و اخلاق نیکوماخوس دوتا بقیده من اثر ارسطو هند که خیلی پتانسیل این رو دارند که در این بحث های عالم جدید خیلی بسته بیشتری پیدا بکنند. میگه شما وقتی تصویر حیوانات مثلا مرده، مردار حیوانات رو میبینید، یا تصویری آدم مرده رو میبینید، این در فن شعر دقیقا همین مثال اومده، یک لذت بازشناسی به شما دست میده، با اینکه اون لذت نداره، اون چندشاوره. این همان است که دیده بودم. ببینید بازشناختن آن یک لذتی داره و این لذت رو میگه لذت دانش آموز. دقیقا این کلمه رو بود که از لذت حکیم و فیلسوف جداست، به اون پایه نمیرسه و البته این هم لذت است. ببینید یعنی علی ظاهر یک مثالی هم دوباره میزنه اینجوری که گویی یک مقایسه میکرد، میگه یه نفر از دور میاد، شما میگید ای این فلان کسه. این لذت بازشناسی دانش آموزی است. لذت حکیم چیه؟ لذت فیلسوف چیه؟ حکیم چه میگه؟ این مثال رو میاره، میگه که وقتی کسی میاد شما میگید این شبیه من است. از کسان فقط در دنیا یک نفر شبیه من است و آن حسین است، پس این حسین است. یعنی یک بنیاد گفتی، یک قیاس گفتی، یک چی گفتی و این باز اینجوری شد. اون مال حکیم و فیلسوف است، این مال دانش آموز است. خب من جملهش رو میخونم، این جملهش رو منتها ترجمه زرینکوه. از مشاهده تصویری که شبیه اصل باشد خرسندی به وجود میآید، زیرا با مشاهده این تصاویر اطلاع و معرفت به احوال اصل آن صورت ها پیدا میکنه. ببینید متوجه هست که این با اصل نوعی ارتباط داره و آنچه را در آن صورت ها بدان دلالت هست در میابه. ببینید من این دوتا رو میخوام، یکی دلالت رو، حکایتگری رو، و دوم اصل رو. اینجوری نیست که شما در بازشناسی دانش آموزی هم من اندی داری کار میکنی، نه، این هم به اون اصل اشارت دارد، به آرخه. میدونید آرخه این سلسله جنبان همه کلماتی بود که بعداً به معنای بن و بنیاد به کار رفت دیگه، حتی مال اوزیا، حتی مال مثلا هر چیز دیگه که بگید. تو اولین کاربردهاش در پیش سقراطیان کلمه آرخه. و همونجا باز در فن شعر اشاره می کند به چی؟ به این که هنر محاکات است، ایمیتیشن، تقلید است. در تقلید چه اتفاق می افتد؟ در محاکات یعنی چی؟ بازنمود یعنی چی؟ یعنی همان شناختنی که آن از راه دور می آید و تو اونجوری نمیگی که در دنیا یک نفر شبیه من است، پس این حسین است. اینجوری نمیگی، یه این حسین. محاکات یعنی این، یعنی هنر، این یعنی بنیاد هنر. بنیاد هنر بر تصویر است. من یه اپیزود دیگه هم میخوام بگم، اونم مال کانت. شما در نقد سوم کانت چی دارید؟ در نقد سوم کانت، کانت قوه حکم رو برای ما معرفی میکند. میگه که فاهمه یا قوه فهم، قوه ایست که با آن کلی را در میابیم. حکم چیه؟ قوه حاکمه چیه؟ قوه حاکمه قوه ایست که در آن جزئی را ذیل کلی میبریم. و این قوه دارای امری زیبایی شناختی است، هنری است. ببینید کاملا متوجه است. یعنی آن نحوه مواجهه ای که در آن ما حکم میدهیم جزئی ذیل کلی برود، این دارای عنصر تذوقی است، دارای عنصر هنری و زیبایی شناختی است. خب من میخوام اینها رو یه بار دیگه جمع بکنم و برم چند جمله‌ام راجع به گادامر بگم و جمع‌بندی نهایی را ارائه بدم. تا اینجا ادعای ما این شد که ما اینجوری میفهمیم که هایدگر اگر میگوید که هنر منجی ماست از گشت به تکنولوژی، معناش این هست که هنر یک نحوه حقیقتی مجزا متمایز از نحوه حقیقت متافیزیکی رو محقق میسازه، نحوه ای که در آن مواجهه ما با امری خودجوش محقق کننده خود و گوهر بخش به خود است. این ساختار شکنش، ساختار جوهر به معنای متافیزیکی خودش رو میشکن. و این در تصویر بیشتر، من برای که یه ذرم به ذهن نزدیک کنم، به همون قضیه شباهت‌های فامیلی ویتگنشتاین هم میخوام اشاره کنم. ببینید شما در شباهت‌های فامیلی دقیقا همین نبودن جوهر رو دارید، مثل اینکه نسخه های متفاوت بیرون داده میشود، تو نمیتونی اونجا مرکز رو، کور رو یک جا قرار بدی و مشابه اون چی که مثلا ارسطو انجام داد، این که از جلو می آید، تو بیا این رو بنا بکنی، مورد جدیدی رو که به وجود آمده است. خب پس یک نحوه رویکرد، رویکردی است که مبتنی است بر یک بنیاد ثابت لایتغیر دائمی کلی، بر روش امور جزئی امور موقت اضافه میشن، از اینجا که میخواد بره اون طرف اون امور موقت میرن یه جای دیگه، این باز میمونه با امور موقت و عرضی دیگر. این یه نحوه است، نحوه که بیشتر به نظر میرسد که این از روی یک الگوی معرفت شناسی به دست اومده تا وجود شناس. یک نحوه دیگر این هست که شما تمایز قاطعی بینا نمیفکنید، هر پدیده دیگر نسخه ایست از آن قبلی، چیزی که در هنر اتفاق افتاد. در هنر نسخه ای از آن قبلی کشیده می شود. این نحوه انتقاله. ببینید قطعه تاری، قطعه موسیقی نوشته می شود در ردیف های مثلا موسیقی خود، کسی می آید علیزاده میزنه، لطفی میزنه، شریف میزنه، نحوه حضور اون، نحوه حضور اون نوت‌ها در اینا چجوریه؟ همان است که گادامر با عنوان اشپیل یا پلی اشاره کرد بهش، اثر هنری جز در اجرای خود وجود ندارد و با هر اجرا دوباره به وجود میاد. ببینید این نحوه تفکر غیر متافیزیکی است که هنریه، که قرار است عالمی نو رو بسازد. در گادامر روی کلمه کسانی که نظری به حقیقت رو روش افکندن این خیلی بارزه، بیلدونگ یکی از کلمات محوری این تفکر هست. بیلدونگ به معنای بیلد به معنای تصویر، کالتیویشن، کپیه. ببینید تصویر، کپی، همینطور به معنای بیلدونگ یعنی شدن، تحقق خود، گوهریدن. و تخیل، این بیلدونگسکرافت، تخیل، ایمجینیشن. ببینید حتی تخیل، من این رو یک لحظه رو میخوام داخل پرانتز بگم، ولی خیلی جدی نگیریم، ولی میشه گفت که شما یه لحظه برید روی ابن عربی، به جای تلقی خلقت شما چی دارید؟ تجلی دارید. ببینید در خلقت قضیه چیه؟ در خلقت یه کوری دارید به نام فرم، همون فرم، بعد متر به این زده می شود. در تلقی خلقت کاملا شما یک بنیاد و جوهر همچین ثابت و لایتغیر دارید. در تجلی اولا رحمانیت دارید. رحمانیت چیز؟ ببینید رحمانیت رو معنی صفت به کار نمی بردید نعربی، همون چیزیست که بعد هامان گفت کاندسنس میگن دیگه. ببینید پایین آمدن موجودی رحمان از اینجا میشه، چون رحمان کیست؟ کسیست که خار میدارد خود را، پایین میآوره، متواضع میکند خود را، پایین میاد و تجلی پیدا میکنه. تجلی یعنی نسخه برداری، هر چیزی که هست نسخه ای از اونه. در واقع گویی این با تلقی خداوند به عنوان هنرمند تجلی کننده بیشتر سازگار است حتی خداوند خلاق صانع. خلقت و صنع ببرید روی تکنولوژی، از این طرف تجلی و هنر، برید این طرف. این شما اگر که من فقط ابن عربی رو به عنوان تقریب ذهن گفتم، اگر منتقل بکنید، واقعیتش این هست که شواهد بیشماری توی تاریخ تفکر آلمان از هامان به این بردارید. اصلا من روی خود هامان دست میذارم که همه این عناصر با قوت هرچه تمامتر در اونجا وجود دارد. پس اگه بخوام در دو جمله سه جمله خلاصه بکنم حرفم رو، این هست که هایدگر اونجا هنر رو نه به عنوان هنر سوبژکتیو، نه به عنوان حالا هنر خاص، نه به عنوان شعر گفتن یا هر چیز دیگر، بلکه هنر به عنوان یک مطرح کننده نحو حقیقت مطرح میشه، حقیقتی که در آن گوهر امری ثابت نیست، بلکه در هر نسخه جدیدی از نو گوهریده می شود. اینجا سنخ مثل خود وجود، ببین نگاه کنید، وجود جز این نیست، ما خود تفاوت ها و تکثر ها جز این نیستند که هر کدوم نسخه ای هستند که خودش برای خودش گوهر در می اندازند. این یک نحوه است و نحوه تفکر دیگر هم که می پندارد جوهر امری ثابت کلی لایتغیر هست، یه شکاف بسیار عمیقی. هامان می گفت که مشکل اصلی این هست که بین امر ضرور و امر ممکن خاص ما یک شکاف ایجاد کردیم و بعد حالا گفتیم که اون چجوری در این حضور پیدا میکنند. اگر این شکاف از بین برود، اون چیزی که هایدگر نظرش هنر بود تأمین میشه و احتمالاً منجی از گشت تکنولوژی خواهد شد. من عرایزم تمام هست، از توجهتون متشکرم.